R مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 18 اینجا رادیو ایران.
دوباره ما از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم، پارک سایی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوبه خوبه، دلت ما نبض رادیو میکوبه.
به نام خدایی که رحمان است و رحیم، صد سلام و هزاران هزار درود به شما مردم دوست داشتنی. به پارک سایه ما خیلی خوش اومدین.
با نام و یاد خدایی همیشه مهربون، من هم توی این پنجشنبه سرد زمستونی به شما سلام میکنم و بهتون خسته نباشید میگم. امیدوارم که خستگی کارای هفته توی همین پنجشنبه جمعه حسابی از تنتون در
بره. بله، باید یه خسته نباشید ویژه هم بگیم به دانشجوها و دانش آموزای عزیز که سخت در گیر امتحان دادنن و شب و روز واسه شون نمونده دست این درسا.
خدا قوت میگم بهشون، میدونم که الان روزای سختی هم دارن میگذرونن و هی با خودشون تکرار میکنن کاش از اول ترم درست درس خونده بودم، کاش کارامو درست انجام میدادم، اما دیگه حسرت فایده ای نداره خانم.
آره واقعا، ولی خب الان کی داره کارشو درست انجام میده خانم کاکاون؟ که شما دومیش باشین، سخت نگیریم به خودتون.
چرا بابا، هنوز هم افرادی هستن که وجدان کاری داشته باشن. توی همین دانشگاه خودتون رو یه نگاه بندازید، هر کسی هم کارشو درست انجام نده، یکی هست که هیچ وقت از هیچ جایی کارش نمیزنه. اگه گفتید کیه خانم فلا؟
کیا؟
مراقبای جلسه امتحان. وجدان کاری این عزیزان یه لحظه هم نمیخوابه، هی مدام صداشون میکنه، میگه هوشیار باش، مراقب باش.
الان هم ندایی داره تو گوش من میگه که بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم و بریم برنامه رو شروع کنیم که داره دیر میشه.
فکر کنم این ندای همون وجدان کاری شماست که میگه زشته دیگه، مردم منتظرن، بس دیگه زیادی گویی نکنیم.
واقعا. پس ما اهالی پارک سایی که از برگزیدگان مسابقه گویندگی 1-2 صدای رادیو ایرانیم، شما رو به شنیدن این برنامه با موضوع وجدان کاری دعوت میکنیم. بفرمایید.
گلهای پارک سایی، شماره 16، به قلم کیاوش کمالی فر. نوازندگان رضا عرفانیان، فرهاد جانسریان.
تا پیش میاد بحث وجدان کاری، میگی پیشیم بینیم بابا حال داری،
پیشیم بینیم بابا تو هم حال داری،
موقع کار هی با گوشیت ور میری، از زیر کاراتم که هی در میری،
از زیر کاراتم که هی در میری،
یه روز میگی منگنمون خرابه، یه روز میگی رئیسمون تو خوابه،
مزاحمش نشو بذار بخوابه،
انقدر هی امروز و فردا نکن، منو اسیر دوتا امضا نکن،
اونو اسیر دوتا امضا نکن،
جیم میشی بی مرخصی ساعتی، یه موقع بد نگذره بهت راحتی،
یه موقع بد نگذره بهت راحتی،
نزدیکای ظهر میرسی اداره، تازه میای میگی وقت ناهاره،
خب سر ظهری آخر وقت کاره،
میچرخی تو اداره با دمپایی، یا چای میخوری یا مستراحی،
دو ساعت علیاب
کاش توی این حجم زیاد کاری یه وقت واسه ارباب رجوع بذاری،
کاش توی این حجم زیاد کاری یه وقت واسه ارباب رجوع بذاری، کاش توی این حجم زیاد کاری یه وقت واسه ارباب رجوع بذاری.
اینجا یه پارک سایی رادیوییه، ولی خب این که دلیل نمیشه که ما از حال و هوای دلانگیز پارک سایی سرسبزمون بی خبر بمونیم.
پس میریم سراغ خانم شهرزاد عبدی و باهاشون همراه میشیم و تو پارک سایی قدم میزنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
زمستون یه فرق بزرگی با بقیه فصل‌ها داره. برعکس بهار و تابستون که توجه آدم به سرسبزی محیط جلب میشه، یا پاییز که رنگارنگی همه چی هوش از سر آدم میپرونه، زمستون ناخودآگاه توجه تو جلب میکنه به چیزایی که قبلن لابلای رنگا گم شده بودن، مثل شاخه ها که هیچ وقت از پشت برگا نمیشد درست بهشون دقت کرد، سرشاخه های چنارای بلند که حالا برگی ندارن پر از جوانه های کوچولو شدن. کنار نرده های حوض یه باغبون داره آروم تو گوشه یه آقایی که بیسیم دستشه حرف میزن. نرده ها رو تازه رنگ کردن انگار. آقاه با صدای بلند و حرکت دستش یکی رو صدا میزنه. از اون طرف مجسمه ها یه باغبون دیگه شاخه های هرس شده خشک تو دستش رو میندازه رو کپه شاخه های دیگه و میاد این طرف. الان اون درختای چنار مثلا حسودیشون نمیشه به ردیف درختای کاج و سروی که کنارشون ایستادن و همیشه هم سبزن، ولی من اگه بودم دوست داشتم درخت چنار باشم که همه فصلا رو تک به تک به مدل خودشون زندگی کنم، تا اینکه بخوام همیشه یک نواخت باشم. حالا گیریم سبز. وقت برگشتن یکی از باغبونا از جمع جدا میشه و میره سمت پل کوچیکه. به چی داشت میخندی؟ گلای تو گلدونای نرده های دو طرف پلم کم کم دارن رنگشونو میدن به زمستون. آقایی که بیسیم دستش بود داره با صدای بلند و اون یکی حرف میزنه. باغبونه سرش پایینه و با دستاش صورتشو پاک میکنه. گریه کرده؟ نزدیک مجسمه ها یه خانومی میدوه دنبال یه پسر بچه که به زور یه کلاه بافتنی رو بذاره سرش. راست میگه، خوب خیلی سرد شده. سرما ولی همیشه هم بد نیست. یادم نیست کجا، ولی یه جایی خونده بودم همین جوونه های سر شاخه ها باید یه سرمای سختی رو بگذرونن تا پوسته هاشون بشکنه که توی بهار بشن برگای سبز سبز.
کاکاوند، میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. یه روز پادشاه بزرگ یونان قبل از مرگش همه اطرافیانش رو جمع میکنه و شروع میکنه به وصیت کردن.
به به، خوش به حال خانوادهش، حتما یه عالم شهر و کشور بهشون رسیده.
نه عزیز من، گوش کن. پادشاه وصیت کرد که هرچی اموال داره
حتما برسه به دختر یکی دونش. همینه دیگه، با مردم شانس دارن خانم فلاح.
بابا جان اینقدر نپر وسط حرفم، یه دقیقه گوش بده. وصیت کرد که همه اموالشو بریزن تو مسیر کاخ تا قبرستون، تا به همه نشون بده که این همه مال و منالی رو که جمع کرده نمیتونه همراه خودش ببره.
حالا این کارم دیمی کرد، همه میفهمیدن ها، چون اینقدر آخه اسراف، اموالشو میداد به من، قشنگ براش مدیریت میکردن.
دست شما با این حرف بود. این کارو کرد تا عده‌ای که به خاطر پول کار مردم رو راه نمیندازن یاد بگیرن که این دنیا و مال و منالش به هیچ کس وفا نکرده. عزیز من، بله
بله، جمله سنگین بود، منو به فکر فرو برد.
ای بابا، عجب دور و زمونه ای رفته، همه مردم پولکی رفتن.
پولکی که خوبست که دارا.
نه او پولکی، نه او پولکی، مخوام بگم همه پول دوست رفتن.
من پول دوست،
مو خودم هم پول دوست. چجوری بگم، منظورم اینه که وجدان کاری از بین رفته، فقط پول برشا مهمه. الان صبح پا میشی میدی کله پاچه بخوری، تو پاچت میکنه. شلوارت میبری خوشویی، تو پاچت میکنه. میری آرایشگاه با کلت کار داره، ولی تو پاچت میکنه. همین آرایشگاه اگه بخوام بره تا باز کنم، بچه که بوده مرفت آرایشگاه یه تخته مزد زیر یه کاسه مزاش رو دورش کوتاه میکرد 100 تومن
میگیره.
الان جای تخته یه صندلی گذاشته شکل ماشین، بازم همون کاسه رو مزاره 20,000 تومن میگیره. از بچه ها که بگذریم، قدیم مرفتی آرایشگاه دو تا مدل مو بیشتر نبود،
بود؟
یکی تیفوسی یکی هم پشمو بلند. الان جورنال مزرن جلوت مدل فت و فراون، 1,000 تا آپشن دیگه هم با آرایشگاه مردانه اضافه شده، تا حدی که ما خودم یه بار رفتم یه آرایشگاه دیدم ناخونکار آقا دارن. اصلا الان پسرا انقدر ناناس شدن کسی به دختران نگاه نمیکنه. بعد میگن چرا آمار ازدواج آمده پایین، نصفش زیر سر همین آرایشگاه های پول پرسته. بقیه شغلارم میشه همینجوری باز کرد که به علت زیق وقت ازشان نگذره.
بازش نکنه،
خیلی خب بازش نمیکنه. با خودم گفتم قشر تحصیل کرده حتما اوضاع بهتری دارن. وقتی رفتم سراغشان با خودم گفتم تو به فکرم سر بودی یا خاص بودی، نگو تو نیز از همان کرباس بودی. رفتم سراغ مهندسا دیدم وای نگو 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 افتضاح. قدیم خانه ها اسکلت نداشت، دیوار میچیدن زخامت نیم متر، خانت انقدر امنیت داشت حس پدرخواندگی به دست میداد. بعد انقدر دیوارا کلوف بود خانه همسایه منفجر میشد صداش خانه شما نمیامد. الان خانه ها اسکلت دار شده، باید آهن و اینا رو به هم جوش بدن دیگه. طرف تیراهن استفاده میکنه که قزروف هم نیست، چه برسه به اسکلت. بعد به جای جوش از خال استفاده میکنه، یعنی یه خال جوش میده میگه خب دیگه اینا به هم وصل رفتن بره محله بعدی. بعد دیوارا انقدر نازکه همسایه تو خانهش سرفه میکنه تویی بر سرما میکنه. بعد با این وضع قیمتا و کار و اینا سقف آرزوی یه نفر میشه یه سقف که بالا سرش باشه که او هم یه جوری میسازن که رو سرش خراب بشه. اصلا وقتی میخواد کلید تحویل بدن میگن
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببینی که همه حلقه زدن دارو بقیش.
در واقع میخوان آمادت کنن که بدینی اولین زلزله که بیه این صحنه ها رو تجربه میکنه. مهندسای خودروسازی ما رو که اصلا گفتن نداره. طرف اوج مهندسیش این بوده که یه قوطی پنیر بذاره پشت لاستیک دوچرخش که صدای موتور گازی بده، بعد دوردنش بره مردم خودرو بسازه. البته تقصیر او هم نیستا، او بنده خدا داشته دوچرخه بازیش میکرده که استعدادیابهای کارخانه خودروسازی ما دیدنش و از این جواهر نخبه دعوت به همکاری کردن. یه مورد دیگه هم داشتیم که طرف مهندسی به خرج داده، ترمز از دوچرخش حذف کرده و به جای ترمز پاش مزاشه بین چرخ عقب و بدنه دوچرخه که ترمز بگیره. که این جواهر رو استعدادیابهای اویه که خود رو سازیمان کشف کردن و ازش دعوت به همکاری کردن. یعنی الان شما میبینید یه دفعه یه آبشنایی از ماشینا حذف میشه، مثلا زه بغل، مهندسش همی بنده خدایه. او وقت ماشین میسازن لگن، بعد میگن چرا هوا آلوده شده.
داداش مگه لگن هوا رو آلوده میکنه؟
نه این لگن، نه این لگن.
آها این لگن، بله.
بعد این لگن ها هوا رو آلوده میکنن، مردم هوا رو نفس میکشن مریض میشن. وقتی میرن دکتر، دکتره میگه اول فلان قد واریز کن تا مریضت عمل کنم.
خب
بعد تازه مورد داشتیم،
خب
طرف فلان قد واریز کرده، مریضش رفته زیر عمل.
خب
وسط عمل دکتره گفته اینقدر دیگه واریز کنیم وگرنه عمل ادامه نموده. بعد این بنده خدا هم گفتم ما نداریم، ما وضع ما خوب نیست. نه دکتره گفته خب پس ما کلیهش برداشت. یعنی قشنگ معلومه این دکتره از اوناست که سرش از تو جهنم میکنه تو بهش میگه آبجوش نمیخیل، اونا میگن نه، میگه خب پس ما یه موز برداشت. از این موارد زیاده. در آخر میخوام بگم اویی که وجدان کاری نداشته باشه و فقط پول برش مهم باشه آدم نیست. بله. چیه؟
قلعه.
آب باریکلا. کار ندارین؟
نه.
خداحافظ.
خداحافظ.
چک نو بیت دلالا هوا نیاره من کوزای آبی در زلال جام شکارم اون جلی به دب خونه حوال یارم حوال یارم جام شکارم چل جخاران چل جبگان چل جرعیاته یار بمینه با از بمینه هنه کلاته آری منود در کمره حوال یارم کمر بشکن وردواره جام شکارم در ببینم هینگاهره حوال یارم حوال یارم جام شکارم چل جخاران چل جبگان چل جرعیاته یار ببینه با از ببینه هنه کلاته چه ما گلی رشبانایی ارمان 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 رشبانایی هبان یارمن وسر خیاد و برنایی جاب رشمن باندگی من جوانایی علن یارمن هبان یارمن جام شکارمن چل جخانم چل جبگان چل جرعیاته یار ببینه با از ببینه هنه کلاته سر زلف دوچی نگ حوال یارم زلفان مگه تورزی نگ جام شکارم جا عشق دفومتی نگ حوال یارم حوال یارم جام شکارم چل جخانم چل جمگان چل جرعیاته یار ببینه با از ببینه هر کلاته
این بخشو که شنیدین ماجراهای مشتی مسلم بود با صدای آقای مسلم احمدی.
من نمیدونم چه جوری میگن با گذر زمان میشه به هر چیزی عادت کرد وقتی خیلی از ما هنوز به خود تغییر زمان هم عادت نکردیم.
چطور؟
بابا هنوز که هنوزه، وقتی از یکی میپرسی ساعت چنده میگه قدیم یا جدید.
حالا ساعت هیچی، الان اسم خیابونا هم جدید و قدیم داره. مثلا تو مترو از یکی میپرسی خیابون شریعتی کجاست، میگه همون جاده قدیم شمرون دیگه.
حالا اینا که چیزی نیست خانم فلا، همین جمله که داریم راجبش صحبت میکنیم واسه بعضی فروشنده ها خیلی پرکاربرده.
یعنی چی؟
یعنی وقتی که قیمت یه چیزی رو میپرسی بعدش مغزت از مبلغش سوت میکشه، سریع قسم میخوره که به خدا این قیمت تازه قیمت خرید قدیممه.
یعنی تازه یه منتی هم میذاره سرت که من میتونستم گرونتر از این هم بدم، ولی خب وجدانم نمیذاره.
ان شاءالله که این واقعیت امر باشه، نه یه توجیه واسه گرون فروش. بخش بعدی با صدای آقای امیر حسین شهسواری با موضوع گرون فروشی از پارک سایه رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه.
بریم بشنویم.
دیدم که میگم
سلام به همه کاسبا، به گرون فروشا، به همه کم فروشا، به همه اونایی که جنسشون رو وقت ارزونی میخرن و موقع گرونی میفروشن. وقتی هم دوباره قیمتا یک کم میاد پایین میگن نه به خدا قیمت خرید قبلمونه، بازم گرون میفروشن. دیدم که میگم. آقا اگه نمیدونید کم فروشی چیه، کافیه برید از بقال هایپر سر کوچه‌تون یه چیپس بخرید. یعنی شما 80% پول هوای داخل اون چیپس رو میپردازی و اندازه 20% پولت داخلش چیپس هستش. این یه نمونه بزرگ کم فروشی در تاریخ بشریت هستش. اما گرون فروشی رو من از بچگی باهاش آشنا شدم. وقتی میرفتم مغازه پدر بزرگم، ایشون به تیپ و ظاهر و سر و وضع مشتری خیلی اهمیت میداد در جنس فروختن. یعنی یه جنسو در عرض یک ساعت به دو نفر با دو قیمت مختلف میفروختن. اینجوری بود که به مشتری یه نگاه ریز میکرد و شناساییش میکرد و با لهجه خودش میگفت بره شما مرا سیتمن. اما اگه میدید مشتری واقعا هشتش گرون نوهش بود، میگفت عمو جان بره شما مرا 25 تومن. البته میشه به این گرون فروشی نگفت. خب از اونایی که پول داشتن سود بیشتر میگرفت دیگه. یعنی متخصص تشخیص دادن داراها از ندارها هستش پدر بزرگ بنده. اصلا برای طرح حذف یارانه پولدارا باید از پدر بزرگ من استفاده کنن تا شناسایی کنه همه پولدارا رو. اما بعضی هم هستن که خیلی مردن، کفه ترازوشون رو منفی میذارن تا مدیون کسی نشن موقع خرید کردن ازشون. اینم دیدم که میگم. در این که بعضی ها گرون فروشن و همه چی رو رفت میدن به دلار شکی نیست، اما باید به عقلانیت اونایی که تا یه چیزی گرون میشه میرن بیشتر میخرنش باید شک کرد. بعدش هم تازه کلی گور میزنن که گرونه. آخه دوست عزیز، شما باعث میشی تا گرونتر بهت بندازن. مثلا همین پراید خودمون، هر جای دنیا بگید 38 میلیون پول پراید میدیم، یه دستی میکشن رو سرمون و با چشم گریون بهمون پناهندگی میدن. حداقل این همه پول میگیرید چرا کم فروشی میکنید؟ آخه زه بغل پراک برداشتن داره؟ اون زه اصلا به چه درد میخوره؟ نقشش از آقای استاد اسدی تو ترکیب تیم ملی هم کمتر بوده. دیدم که میگم فوتبالیا میدونن من چی میگم. کجا بودیم اصلا؟ راجب گرون فروشی داشتم میگفتم. چند وقت پیش یه لباس پاره دیدم و قیمتشو پرسیدم. اول گفتم داداش قیمت پاره شدش اینه، پس قیمت نوش چنده؟ که دوست عزیز فرمودن این مدل ترکه، به خاطر همین گرونه. آقا اصلا اون لباس تو ترکیه هم پاره شده باشه، حتی قیمتش نباید اون باشه. خب بیارم بدم به دست خودمون پارش کنیم تا قیمتش یکم بیاد پایین. خیلی مخلص ترکای خودمون هستیم ها. سیزی چخی سیرم آرکاداشای ترک زبانم. دیگه از گرون فروشی کجا بگم براتون؟ مرغا هم دیگه حتی تخ نمیکنن، میگن گرون شده تخممون. اینا رو هم پررو کردید با این گرون فروشیاتون. حتی مردشون هم دیگه باید تو خواب ببینیم. از گرون فروشیای صنف لبنیات که نگم براتون، که خط قرمز من شیرکاکایو بود. یه سیگارم که بعضی وقتا غم گرون شدن جنسا رو هم میشست و میبرد، اونم گرون فروشی کردن دیگه. الان اونم نمیشه خرید. کاش یاد بگیریم برای کمک به این وضعیت هموطنامون هیچ وقت کم فروشی نکنیم تو خدمت کردن بهشون. دیگه چیزی به ذهن خستم نمیرسه. امیدوارم هیچ چیز گرون نخرید، ولی اگرم گرون میخرید بهتون کم فروشی نکرده باشن. جمله خیلی سنگین بود، من که دیگه رد دادم، میرم تو افق محو بشم. موفق باشید.
همراهان عزیز و ارزنده پارک سائی، ممنونم که شنونده ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز هستید.
نوبتی هم باشه، بعد از شنیدن چند تا بخش متفاوت از برنامه باید بریم سراغ مهمون این هفتمونو بهشون سلام کنیم.
چه عالی، ما تو پارک سائی این افتخار رو داریم که هر بار پای حرفهای قشنگ یه هنرمند عزیز بشینیم و باهاشون گپ بزنیم.
پس پیش به سوی شنیدن گفتگو با خانم فلورا سام که توسط خانم نسا جابرابن انصاری انجام شده.
چشم، منم پیرمرد.
اینجوری نه.
چجوری؟
اول بگو من سیما فهمان هستم.
خب پس من اول باید خودم معرفی کنم. من سیما مشفق هستم، الانم نقش پیرمردو بازی میکنم.
اینجوری نه.
چجوری؟
اینجوری.
خوبه اینجوری. من نقش پیرمردو بازی میکنم.
سلام خانم سام عزیز، از حضورتون در پارک سائی واقعا سپاسگزاریم.
من سر صحبت رو اینطور شروع میکنم که اگر الان بازیگر نبودین، کارگردان و یا حالا نویسنده نبودین، فکر میکنین که کجا بودین؟ چه کاری رو دوست داشتین بجز این حرفه؟
معلم. من معلمی رو خیلی دوست دارم همچنان هم، و همیشه توی طول زندگیم هم از این کار اصلا عاشقانه نسبت به این کار صحبت میکنم. گاهی اوقات هم پیش اومده مثلا اینکه تدریس خصوصی، من خیلی از بچه خانواده و فامیل مثلا ریاضی و علوم و این چیزا رو من هی بهشون یاد میدادم، درس میدادم، و معلمی رو خیلی دوست دارم.
در ازای چه چیزی حاضرین که حرفه الانتون رو بذارید کنار و به اون کار بپردازیم؟ چه چیزی رو حاضرین به دست بیارید که این حرفه رو از دست بدید؟
واقعیتش اینه که من این حرفه رو خیلی دوست دارم و دلم هم نمیخواد از دستش بدم، به خاطر همین از این تاختا با کسی نمیزنم.
ترجیح میدین که همین حرفه رو داشته باشید. میشه گفتش که اولین کار مثل روز اول مدرسه است، پر از استرسه ولی خیلی شیرینه. اولین کارتون که به عنوان یه کار حرفه‌ای ازتون پخش شد چی بود؟
حالا من اینو بگم، شاید مثلا شما خیلی به یاد نداشته باشین، حتما هم به یاد نداری. من توی شیراز در حقیقت اولین کارم یک تئاتر صحنه بود، کلاس اول ابتدایی بودم، سوادم نداشتم، برای اینکه دیالوگا رو حفظ کنم پدرم برام اینقدر میخوندن و من تکرار میکردم تا حفظ بشم. یک تئاتری بود به نام گل اومد بهار اومد که اونجا من نقشه حالا نخودی نقش اصلی رو بازی میکردم، و تا الان آخرین کاری که از من پخش شده سریال بیقرار هست که در مقام نویسنده و کارگردانش بودم و از همون اول تا همین آخرش رو عاشقانه دنبال کردم و دوست.
پس سابقتون میشه گفت از کودکی هستش، و اینکه علارغم اینکه شغل شما خیلی حاشیه داره، شما همیشه جزو هنرمندایی بودین که هیچ حاشیه‌ای دورتون نبوده.
کلن روحیه من اینجوریه، یعنی من کلن آدم آرومیم، کلن آدم ساکتیم و متمرکزم روی کارم. کاری خیلی به حاشیه اطرافم ندارم.
و بیشتر دوست دارین که کار خودتونو پیش ببرین، درسته؟
بله، یعنی دوست دارم، میگم متمرکزم روی اون کاری که دارم انجام میدم، حالا اینکه بخوام برای خودم حاشیه درست کنم که کارم بیشتر دیده شه، سر و صدا در موردش رو بندازم، من اصلا بلدش نیستم، شخصم سمتش نرم.
توی کاراتون سکانسی بوده که دوست داشتین و دوست دارین که اگه هر دفعه تکرار بشه اونو همونطوری بازی کنید، کدوم کارتون بوده و چه سکانسی خاطرتون هست؟
در مورد بازیگری واقعیتش اینه که نه، من هر موقع چند تا کاری رو که بازی کردم میبینم و حس میکنم که الان اگر میخواستم اونو بازی کنم نوع دیگری بازی میکردم و فکر میکنم بالاخره این تجربه ی آدم دیگه، مثلا من سریال مثلا روزهای زندگی یا مثلا سریال همسایه ها اینا رو که خب مثلا سالها پیش بازی کردم الان اگه بخوام بازی کنم حتما کمی نوعش فرق میکنه،
جور دیگه ای تغییر ایجاد.
بله.
و تو بخش نویسندگی و کارگردانیتون کدوم کارتون که اگه بارها و بارها از تلویزیون پخش بشه به عنوان یه مخاطب میشینید و تا تهش رو نگاه میکنید؟
من همه کارام دوست دارم ولی کار باغ سرهنگ رو خیلی دوست دارم.
بله. خیلی هم دیده شد.
بله، برای اینکه فضاش خیلی فضای یک طنزیه که گاهی اوقات حتی آدم بغض میکنه، حتی ممکنه یه عشقی هم تو چشمش جمع بشه به خاطر عاطفی بودنشه و من اون سریال خیلی دوست دارم.
تفاوتی که توی طنز اصلا داره صحبت میکنه. آخرین کاری که صحبتش رو کردین الان خودتون فرمودین بیقرار هستش. بیقرار 4 سال پیش ساخته شده و همین اواخر پخش شد. میشه گفتش که یک چکیده‌ای بود از تمام تجربیات این سالهاتون، از اولین کاری که حالا خودتون رفتین رو صحنه تا به آخرین کاری که پخش شد؟
طبیعتاً همینجوره، یعنی هر کاری رو که من انجام میدم بالاخره چکیده تجربیات سالهای قبل من هست، هم توی زمینه نگارش، هم توی زمینه کارگردانی، هم اگر پیش بیاد بازیگری، حتما همینجوره. البته من بعد از بیقرار یک کار سینمایی دارم که فکر میکنم تا 1-2 ماه آینده اکرام میشه، به نام قرارمون پارک شهر، و بالاخره توی اونم تجربه اول کار سینمایی من بود، منتها خب بالاخره اون تجربه همیشگی هم همراهم داشت.
قطعاً موفقه، ولی کاش قرارمون تو پارک سایی بود نه تو پارک شهر.
آخه دیدم ما یه قرار تو پارک شهر داریم، گفتم یه قرارم پارک شهر.
از اول صحبتمون تا حالا یه مهربونی خاصی توی صحبت‌های شما هست، قطعا شنونده‌های ما هم متوجه شدن و این خصلتی هستش که ما همیشه از گوشه و کنار از شما میشنویم. این همیشگیه یا ما امروز انقدر خوش شانس بودیم؟
کلن شیرازی ها اصلا شما هر جای شیراز بری همیه مهربونن، یعنی این که خب بالاخره خصلت همونه، ولی میگن در مورد من، من خیلی خوشحالم که در مورد من دیگران این صفت خوب رو به کار میبرن و من خودم همیشه سعی میکنم هوای اطرافیانم رو زیاد داشته باشم و به فکر اطرافیانم زیاد باشم.
پس خیلی ممنون که اینو از ما هم دریغ نکردید. چند تا کلمه بهتون میگم، حالا طبق روال برنامه‌مون شما یه نکته مثبت و یه نکته منفی هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو به ما بگید. هنرپیشه.
نکته مثبتش بروز احساسات جلوی دوربینه. نکته منفیش مخصوصا اگر حالا هنرپیشه خیلی شناخته شده ای باشی، نداشتن تایم های خصوصی برای خودت.
شهرت.
خب این جواب، یعنی یه ذره مستتر شد. بله، شهرت میگم خوبیش منه که شما میری یه جاهایی خوب میشناسنت، لطف مردم خیلی به آدم انرژی میده.
لبخند
من خیلی لبخند زدن رو دوست دارم. نکته مثبتش اینه که یک انرژی از خودت به طرف مقابلت میدی و احساس آرامش خوبی به طرف مقابلت میدی. نکته منفی در لبخند نمیبینم مگر که دیگران ازش سوء تعبیر بکنن.
درست. فلورا سام،
نکته مثبتش رو اجازه بدین دیگران بگن. نکته منفیشم اینه که من خیلی حساسم و خیلی زود تحت تاثیر خیلی اتفاقات قرار میگیرم که نگفتن برام سخته و این نکته منفی خودم بود.
مصاحبه
نکته مثبتش اینه که من هر چی دلم میخواد میگم. نکته منفیش اینه که خیلی چیزاشو پخش نمیکنم.
پارک سایی.
پارک سایی نکته مثبتش اینه که درختای خیلی خوشگلی داره، نکته منفیش اینه که جا پارک گیر نمیاد.
و رادیو ایران؟
رادیو ایران خب یک نوستالژی داره برای من. من اتفاقا تو رادیو ایران یک سالها پیش با تهیه کنندگی کارگردانی آقای سبزواری یک کارای نمایشی کار میکردیم که من حالا صدا پیشگی داشتم اونجا.